آدرس ماست azadiradio.com یا .org. رادیو آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. ساعت 11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. مقام ها میگویند که تلاش های مدیریت تصفیه کابل بانک به هدف حصول سرمایه های این بانک ادامه دارد. این در حالی است که با وجود گذشته چند سال از بحران کابل بانک، تا حال نصف از پولهای حیف و مایل شده این بانک به دست نیامده است. با آنکه گفته می شود با آغاز کار حکومت وحدت ملی تلاش ها به هدف حصول پولهای اختلاس شده کابل بانک تشدید یافته است، اما رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه تلاش های حکومت در این خصوص را نمایشی می خواند. جمشید حبیبزاده در کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
سرپرست بخش اداری مدیریت تصفیه کابل بانک می گوید که از مجموع 987 میلیون دلار پول اختلاس شده این بانک 238 میلیون دلار آن را نقدن به دست آوردند. محمد احسان عیان روز شنبه به رادیو آزادی گفت علاوه بر این به ارزش 48 میلیون دلار جایدادهای برخی از مقروضین هم به دولت منتقل شده است. به گفته آقای عیان اکثر مقروضین کابل بانک به پرداخت قروضشان ابراز آمادگی کردند.
از مجموع قروض 987 میلیون ما تانستیم که مبلغ 238 میلیون دلار آمریکایی پول نقد جمع کنیم که البته 48 میلیون دلار دارایی است که به دولت انتقال کرده که فعلا بین دولت و مدیریت تصفیه ستلمنت از این موضوع یا تصفیه حسابات پول از این باقی مانده. در صورتی که اینا حاضر به مقابله یا تصفیه حساباتشان نشه، دارایی از اینا مطابق حکم محکمه بلا اثر پیشنهاد مدیریت تصفیه به فروش میرسه و پولش به مقروضشان به واجب مقروضشان میرسه.
آقای عیان میگوید که تمامی 179 مقروض کابل بانک تا دوشنبه هفته جاری مهلت دارند تا حداقل 20% قروضشان را بپردازند. سرپرست بخش اداری مدیریت تصفیه کابل بانک میگوید که برخی از این مقروضین فیصله محکمه را غیر منصفانه خوانده و اصرار به عدم پرداخت قروضشان دارند، اما به گفته وی قانون به طور یک بالای همه افراد دخیل در این قضیه تطبیق خواهد شد. کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با سقوط مواجه شد که مدیران و سهمدارانش بیش از 900 میلیون دلار آن را به طور غیر قانونی بیرون کردند. بانک رئیس جمهور قبلی افغانستان تلاش کرد تا پولهای این بانک را دوباره به دست آورد، اما با دلایل موفق به این کار نشد. با شکل گیری حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور پیگیری قضیه بحران کابل بانک را صادر کرد، تأکید نمود که پول های این بانک باید حصول شود. از صدور این حکم حدود 10 ماه می گذرد، اما هنوز هم مدیریت تصفیه کابل بانک که به همین منظور ایجاد شده نتوانسته است که تمامی پول های از دست رفته این بانک را جمع آوری کند. در این حال امیرخان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه و امور بانک ها در ولسی جرگه می گوید که تمامی حرف های حکومت وحدت ملی در این خصوص نمایشی بوده است. آقای یار کارکرد و فعالیت مدیریت تصفیه کابل بانک را نیز مورد انتقاد قرار داد.
موضوع کابل بانک یک نمایشی موضوع بود به خاطر جهانیان، چرا یک شرط جهانی بود که شما چند موضوعاتی را که حکومت کرده نتوانست که را حل و فصل کنه یا قانونش تطبیق کنه شما باید این کار بکنید. متاسفانه که مدیریت تصفیه کابل بانک چیزی که تقاضای مردم بود و از حکومت بود و خصوصا از شورا بود و نتوانست که همو عرضه کابل بانک از مردم جمع کنه. دیگه به فکر ما کار زیادی است، به نتیجه است و مصارفش هم بسیار گزاف است.
اما مسئولان مدیریت تصفیه کابل بانک میگویند که با تمام توان تلاش می‌ورزند تا پول‌های از دست رفته کابل بانک را حصول کنند. همکنون شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی دو تن از متهمین اصلی بحران کابل بانک با شمار دیگر از کارمندان این بانک در زندان به سر می‌برند. تعدادی از کارشناسان اقتصادی و بین‌المللی میگویند که حکومت افغانستان باید در قضیه کابل بانک با تمامی متهمین برخورد یکسان و عادلانه کند. آنان به این باورند که حصول پول‌های اختلاس شده این بانک می‌تواند اعتبار بانکداری را نزد مردم بیشتر سازد و همچنان جامعه جهانی را متقاعد سازد که حکومت وحدت ملی با مبارزه علیه فساد اداری متعهد است.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تلاش های را به هدف آوردن اصلاحات در تشکیلات حکومتی آغاز کرده است. سرپرست این کمیسیون به همین هدف به روز شنبه تفاهم‌نامه را با وزارت های اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و انکشاف دهات به امضا رسانید. احمد مشاهد گفت که سعی می نمایند تا در این وزارت ها اصلاحات لازم به میان آید. در این حال نمایندگان وزارت های یاد شده امضای این تفاهم نامه را گام مهم در راستای مبارزه با فساد اداری و ایجاد اصلاحات در دوایر دولتی عنوان کردند. نگین جهان آرا از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان میگوید که با بازنگری تشکیلات ادارات حکومتی میخواهد اصلاحات لازمی را در وزارتخانه ها و ادارات به میان آورد. سرپرست این کمیسیون روز شنبه به خبرنگاران گفت که تلاش میکنند تا تشکیلات حکومتی اصلاح و جلوی فساد اداری گرفته شود. کمیسیون اصلاحات اداری به همین هدف روز شنبه با وزارت های اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و انکشاف دهات تفاهم نامه ای را نیز به امضا رساند. احمد مشاهد سرپرست این اداره گفت که هدف از این کار این است تا ادارات حکومتی غیر سیاسی گردیده، مسلکی و جوابگو باشند.
منظور از این تفاهم‌نامه است که ما گذشته اصلاحات نتایجش که از نظر ساختار و چه از نظر وظایف دوباره یک مرور بکنیم و با شناسایی نقاط ضعف و قوت یا فرصت‌هایی که وجود داشته یا تردیداتی که وجود داشته طرح جدیدی را دوباره تدوین بکنیم که توانمندتر نیازمند است که کابینه افغانستان نیایی شود و از پارلمان افغانستان نیایی شود.
کمیسیون اصلاحات اداری میگوید که سعی میکند تا این برنامه را در دیگر وزارتخانه ها نیز تطبیق کند. در این حال نمایندگان وزارت های اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و انکشاف دهات عملی شدن این تفاهم نامه را مفید خوانده و همکاری خود را با کمیسیون اصلاحات اداری اعلان کردند. نصیر احمد دورانی وزیر انکشاف و دهات میگوید که همکنون موجودیت بعضی ادارات موازی در چوکات حکومت زمینه را برای فساد فراهم ساخته است.
حداقل دیما پوزارت که آقا پیستلاد
تنها در وزارت ما 7 تا 8 اداره خدمات عامه فعال بود. کنترل ادارات مستقل مشکل است. همین مسئله زمینه را برای فساد فراهم می سازد. به طور مشخص آن در اداراتی که پول در آن مصرف می شود. بنابراین آوردن اصلاحات در این گونه ادارات ضروری است.
اصلاح ریفورم حتمی ده.
موضوع اصلاحات در تشکیلات حکومتی در حال مطرح می شود که همکنون انتقادات وجود دارد که در تشکیلات وزارتخانه ها بیشتر روابط در نظر گرفته شده است، نه معیار و مسلک. مردم عام و کارشناسان نیز آوردن اصلاحات در ادارات حکومتی را یک نیاز جدی می دانند و تاکید می کنند که با ایجاد اصلاحات در وزارتخانه ها فساد اداری نیز کاهش خواهد یافت. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
ساعت 11:40 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم از رادیو آزادی تشکر. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار رهبران زن و در امتداد لحظه ها فرا رسید. نخست رهبران زن.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن سریا صبرنگ مهمان ماست. او به عنوان یک فعال برجسته حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان کار کرده است. خانم صبرنگ میگوید که شوهر، پدر و برادرش در توانمند ساختن خود او نقش مهم داشتند. بشنویم که خودش را چگونه یک رهبر میبیند و چگونه به موفقیت رسیده است.
میتونیم رهبر گفته که در قدم اول اعتماد به نفس داشته باشه و توانمندیش باور داشته باشه، در خیلی زمان استدلال قوی داشته باشه، مدبر باشه، علاوه دیگه که یک مدیر خوب هست که بتونه مثلا مدیریت بکنه تمام درمو عوضی که مربوط مهموریت شسته در پانی ازی باید مدبر باشه، باید بتونه که در مواقع حساس بتونه تصامیم بسیار خوب بگیره و عاجل تصمیم بگیره زمانی که ضرورت هست و همچنان خودش از خود یک استقلالیت فکری داشته باشه، این میتونه که یک رهبر خوب نظر ما باشه.
شما خودتان کدام یک از این اوصاف را در خود میبینین به عنوان یک رهبر زن که در افغانستان در بخش حقوق زنان کار کردین، فعالیت کردین؟
یکی که من یک عشق عجیبی به کار خود دارم، از مسئولیت اصلا نمیترسم، البته که مسئولیت توام با صلاحیت میخوام و یک مسئولیتی که نمیترسم و همیشه من زمانی که یک کار را انجام میدم همیشه به خطی خوشبین هستم که من به نتائجی که قبلا تعیین کردم با ما هدف تعیین شده حتما میرسم، هیچ وقت تشویش نمی کنم و من حتی کسایی که زیاد دلغوره دارن از همکارای ما، کسایی که در این برنامه با ما شریک هستن، من بیشتر برشان روحیه میدم که اصلا شما تشویش نکنید، ما حتما موفق میشیم و حتما به ما نتائج دلها میرسیم. یک مثلا و من ممنون از کار هیچ وقت خسته نمیشم، من لذت میبرم وقتی ببینم که من میتونم چطوری مشکل چند نفر میتونم یعنی حل بکنم در شکل انفرادیشم، از این لذت میبرم، از کارم خسته نمیشم و از این حتی در بحثا و اینها برای خود مفکر میکنم که خودم یک استقلالیت فکری دارم و در این زمان من به زندگی برای خود هدف تعیین کردم. اینان وقتی که من خودم یک هدف برای خود تعیین کردم به زندگی برای رسیدن به اون هدف تلاش میکنم که خودش رمز مفکریت است. فکر میکنم.
تشکر. خب حالا اگر به ما و شنونده های ما در این مورد بگوین خانم صبرنگ که چه کسی در توانمند ساختن خود شما نقش داشته؟
در توانمندسازی من خودم به خانواده روشنفکر که تولد شدم تحصیل کرده بودم، پدرم هم تحصیل کرده بوده، همیشه ما تشویق میکردن، ما یک کتابخانه بسیار کلان به خانه خود داشتیم و برای ما وظیفه میدادن که شما در این جمعه رخصت داشتیم چی باید مطالعه بکنیم، این خودش و همیشه ما تشویق کردن در خانواده، مخصوصا نقش بسیار مهمی پدر ما و مخصوصا کاکاهای من بسیار زیاد نقش داشتن که چون کاکا داشتم که متاسفانه که هر دو شهید شدن، اینا برای من سرمشق زندگی بودن، همیشه ما رو تقویت کردن و ما رو گفتن به پیش برین، حتی به در شوالیت و در پانزون در تمام مسائل یعنی راهنمای ما بودن و اینا باعث شده که ما در آخر در شرایط